السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. جانم حالا بعد اینو مفصلم توضیح میدن که اصلا بر نگشتن خلاصه با اینکه توبه مقبول بوده، اینو مفصل بعد انشالله میارن تو زمن فتلق آدم ربه کلمات فتاب علی. حالا بفرمایید. خب حالا بفرد و خیلی شروع کردید. فرد آثار وضعی برمیگرده به دنیا، اما اون اثر اثر الهی بوده. چون اثر الهی بوده با توبه باید برداشته می شده، یعنی خروج از موطن بوده، از موطن طهارت. دقت می کنید که جنت بوده، توبه برگشتن به طهارته، لذا برگشت به موطنه. بحث وضعی نیست که در حقیقت یه حرکت قصدی بحث وضعی در کار باشه، لذا چون این اگر می خواست از اون سنخ باشه، هبوط از موطن بود، هبوط از موطن یک امر الهیه. دقت میکنید یه اثر وضعی نیست، باید برمیگشت به همونجا. بله، بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث بسیار عزیزی بود و خلاصه خیلی بحث کمتر از این منظر بهش توجه میشه. انشاءالله دوستان بحث دیروز رو توجه ویژه بهش داشته باشن و امروز هم تتمه اون بحث، منتها امروز به نحو استنتاج، دیروز به نحو مقدمات و چینش مطالب بود، امروز به نحو استنتاج و نتایجه. لذا بحث امروز هم خیلی شریفه، اون بحث رو دقیق داشته باشید که شاید کمتر جایی براتون تکرار بشه و این بحث هم ایشالله به عنوان نتیجه تو ذهنتون داشته باشید. بحثی که امروز ایشون مطرح میکنه در ادامه بحث دیروز، در انتهای بحث دیروز به اینجا رسیده بودیم که عهد که در نسبت آدم اومدش، که نسبت به آدم خدای تکتار ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له از ما، که آدم عهد رو فراموش کرد و عزم نداشت، عزم نیافتیم. این عهد چی بود که آدم فراموش کرد؟ آیا عهد همون جریان به اصطلاح لا تقرب هذه الشجره بود که خدای تعالی به او خطاب کرده بود، یا عداوت شیطان بود که خدای تعالی گفت ان هذا عدو لک، درست لکما، یا در این تعبیر لکما عدو لکما، یا اینکه این عهد همون عهدی است که در رابطه با همه انسان‌ها این عهد اخذ شده و در رابطه با انبیا این میثاق غلیظه و نسبت به اولوالعزم از انبیا این میثاق آکده، درسته؟ کدام یک از این سه تاست؟ بحثی که ایشون مطرح فرمودن اولی نیست که لا تقرب هذه الشجره باشه، چون در وقتی که شیطان داشت وسوسه میکرد اینها رو، خود شیطان هم ذکر کرد که امر و نهی الهی رو نسبت به این که خدای تعالی نهی نکرده شما رو از این، الا اینکه به خاطری که انتکونا ملکین او، در حقیقت چی؟ انتکونا ملکین او خالدین فی خالد او تکونا من الخالدین، یا در حقیقت از خالدین باشید، درسته؟ این که یاداوری کرد معلوم میشه اینا نسیه صدق نمی کنه و الا نسیان این نهی رو نکرده بودن، تو خود قبل از اتیان یاداوری کرد این رو شیطان حتی برای اینها. فرمودن ایشون دومی نمیتونه باشه. اول فرمودن دومی ممکنه، به مکانی از امکان هست، لیس کل البعد، یعنی همه بعد رو ندارد که بگیم حتما و حتما دومی نیست، امکان داره. اما مبعد داره. این غیر از اولیه. اولی اصلا امکان پذیر نبود چون نسیان نسبت بهش صدق نمی کرد. اما دومی امکان داره چون بحث سلام علیکم ورحمت الله، عداوت شیطان ممکن بود که اگر عداوت شیطان رو متذکر بودند، حتی اگر قسم می‌خورد، حتی اگر به عنوان ناصح بیان می‌کرد، حتی اگر در روایت دارد که اینها اولین بار بود که دروغ رو می‌شنیدند و تو نظام وجود دروغ سابقه نداشته و تا ابداع دروغ شده، ابداع یعنی اولین نوآوری در دروغ بوده، لذا سابقه دروغ نبوده تا اصلا احتمال دروغ بدن، لذا شیطان رو اگر عداوتش رو سلام علیکم ورحمت الله میشناختن، شاید شناخت عداوت شیطان سبب میشد که اینها نسبت به امر ابلیس اونجا اطاعت نکنن. لذا ایشون فرماید کل بعد رو ندارد. اما مبعدش چیه؟ مبعدش سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، مبعدش این است که اون چه که در حقیقت در رابطه با شیطان آمد نسبت به هر دو بود که انهازا عدوون لکما، اما اینی که میگه نسیان عهد نسبت به کی اومد؟ فقط نسبت به آدم، که لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له از ما، در حالی که سیاق آیات قبلی این بودش که ان هاذا عدو لکما، این در حقیقت این شما را فلا تخرجنکما عن الجنه، شما را از جنت خارج نکند، خطاب ها همه تو این قسمت تسنیه بود به آدم و حوا بود، درسته؟ معلوم میشه این عهد یه عهد خاصی است که آدم داشته، که اون عهد خاص هم همون عهدی بودش که عرض کردیم از انبیا به نحو قلیز و اکید گرفته شده، لذا از حوا سلام الله علیها که نبی نبود عهد اخذ شده بود، اما عزم در عهد و عهد قلیز اخذ نشده بود، لذا اوجا خیلی تعجب آور نیست نسبت به او، اینی که تعجب آور نسبت به اینه. بعد حالا بعد از اینکه اینو ایشون بیان میکنه، حالا در مقام بیان است که این عهد چه عهدیه. اینجا از اون شاهکارهای خیلی عالی است که علامه وارد میدان شدن، یه هم یه دستورالعمل به اصطلاح سلوکی در اینجا بیان میکنن، هم یه بحث معرفتی که این دوتا رو با همدیگه اینجا ایشون تلفیق کرده و برای ما بیان کرده. سوال داشت کسی؟ بفرمایید. حالا میگیم انشاءالله. اگر عجله هم داشتید خلاصه صفحه 144 رو ببینید که بحث همین مسئله رو مطرح میکنه، در اونجا 144 همین جلد که اونجا جمع میکنه مطلب رو، همینجا هم اشاره میکنن آخر بحث امروز، اگر انشاءالله توفیق داشته باشیم تا آخر بحثش رو امروز بخونیم، اونجا این رو میفرماید، تفصیلش هم در صفحه 144 جمع میکنه که چطور سازگار خلافت الهی با در حقیقت لم نجد له از ما و فنسیه و لم نجد له از ما، چطور این سازگاره با هم دیگه انشالله. پس این حتما خلاصه ذکر شده، منتها حالا یا امروز انشالله تتم اصلش رو میخونیم و تفصیلش رو انشالله، دلم میخواست همون تفصیل هم زیل هم اینجا ادامه بدیم بخونیم، و اگر حالا هم شد شاید همین کارم بکنیم، اما اگر نشد انشالله سر جای خودش. ایشون میفرماید که پس به اصطلاح معنی تحذیر از ابلیس کان له من و ایزن زیل الآیات و هو علی طبق صدرها فی صورت تاها یناسب العهد به معنی المیثاق کلی، که عهد به معنای سوم بود، درسته؟ میثاق کلی عهد به معنای سوم بود، لل عهد به معنی تحذیر از ابلیس که به معنای دوم بود. میگه این عهد به معنای دوم نیست که ان هاذا عدو لکما، این عهد باشه که خدا با آدم کرد، این همه عهده درستم هست، اما این عهد اون عهد نیست، عهد دوم نیست، تناسب نه. قال تعالی اون زیل چیه که مناسب میکنه این رو با عهد به معنای کلی؟ زیل اینه فاما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدایا فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما فبحسب تطبیق ینطبق قوله تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، که اعراض عن ذکر و معیشت زنک این علا نسیان العهد اعراض از ذکر یعنی نسیان عهد. معیشت زنکا هم نتیجه اعراض عن ذکر و همون چی هستش؟ نتیجه نسیان عهده. ایشون میفرماید فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا علی نسیان العهد و هو کما ترا مع العهد. میگه این با شیطان هم میخوره ها، که بگی من اعرض عن ذکری، از ذکر من در حقیقت غافل بشه، یعنی تبعیت از شیطان امکان داره. اما اعراض عن ذکر یکی از نتایجش تبعیت از شیطانه، دقت میکنید؟ اما اعم از اونه، اعظم از اونه، که اون چی هستش؟ نسیان عهد ربوبیته، که از لوازم نسیان عهد ربوبیت توجه به شیطانه، تبعیت از شیطانه، دقت کردید؟ لذا ایشون میفرماید که الان نسیان العهد و هو کما ترا مع العهد به معنی المیثاق علی الربوبیه والعبودیه. چون میثاق بر ربوبیت بلا فاصله دنبالش میثاق بر عبودیت رو هم دارد، که رب و عبد ذات اضافه اند دیگه. رب ذات اضافه است، عبودیت، عبودیت هم چی هستش؟ ذات اضافه است، ربوبیت، درسته؟ عبودیت و ربوبیت هر کدام بیان دیگری می آید، هر کدام از ربوبیت مثل ابوت و بنوت در نظام ذات اضافه. لذا می فرماید که این از کدام عهده؟ همون عهدی است که از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. درست خوندیم ها؟ قالوا بلا. هر جایی یه موقع آیه رو اشتباه خوندیم بیرو دروازی همونجا بگید، جای مسامحه نیست. یعنی اصلا فکر نکنید حالا وسط کلام اب نداره، تذکر بدید، بذارید آیه رو صحیح بخونید. لذا میفرماید که این میثاق بر عبودیت و ربوبیت، که میثاق بر ربوبیت به دنبالش میثاق بر عبودیت رو همراه داره. لذا این عهدم به معنی المیثاق علی الربوبیت و العبودیت انسب من مع التحذیر من ابلیس. انسب از چرا؟ چون تحذیر از ابلیس یه جزئی از این میثاق بر عبودیت و ربوبیت، که اگر میخواد میثاق بر ربوبیت و عبودیت رو رعایت کنه حتما باید از تبعیت از ابلیس هم پرهیز کرده باشه، دقت میکنی؟ یعنی این یه جزئشه، یه لازمشه، لذا انسب به او، چون او میثاق اعم از اینه، اعظم از اینه. اینم خلاصه. و اما المیثاق بله از لا کثیر مناسبته به حسب المفهوم، اینم باز یه مبعدی است که از او استفاده کرده. از لا کثیر مناسبه به حسب المفهوم، دقت بکنید، به حسب مصداق اینا با هم یکی هستن، اما چرا به حسب مفهوم آورد؟ چون میخواد بگه خود اینجا مفهومن اینها اهم جدا میشن، اما مصداقن اعراض از شیطان میثاق بر ربوبیت دیگه، میثاق عبودیت، میثاق ربوبیت، اما به حسب مفهوم این دوتا با هم دیگه با هم مختلفن. از به لا کثیر مناسبه به حسب المفهوم بین الاعراض عن الذکر، بین اعراض عن الذکر و اتباع ابلیس به حسب مفهوم مناسبت کمه، دقت میکنید؟ نه به حسب مصداق، ولی به حسب مصداق چی هستش؟ اعراض از ذکر همون تبعیت از ابلیس دیگه. بله؟ نه، داره در حقیقت همون رو تبیین میکنه، میگه این که ما گفتیم انسبت چرا؟ چون این مفهومن با هم دیگه خیلی تناسب ندارن، هرچند مصداقن این در حقیقت مصداق باز بین مصادیق هم اعم و اخصه، اما با این حال مصداقن دیگه اینا واحدن، مصداقن دوتا نیستن، هرچند اعم و اخص مطلقا باشن. لذا میفرماید که ازلا کثیر مناسبه به حسب المفهوم بین الاعراض، این به حسب المفهوم خلاصه دقت بایش داشته باشید، که بعد نگید خب اعراض عن ذکر با طبیعت از شیطان که یکیه، که مصداقن یکیه، مفهومن دوتا هستن. از لا کثیر مناسبه به حسب المفهوم بین الاعراض عن الذکر و اتباع ابلیس. و اما المیثاق علی الربوبیه فهو له انسب، این اعراض عن الذکر در حقیقت با او لا کثیر، اما المیثاق علی الربوبیه فهو له انسب. چرا اینم انسب است؟ فان المیثاق علی الربوبیه هو ان لا ینسل انسان کونه تعالی ربا له. فقط این نیستش که تبعیت نکند از ابلیس، این که یادش هم نره چی؟ رب دارد. ممکنه تبعیت از ابلیس نکرده باشد، یاد به این که ربوبیت هم براش هست نباشد، دقت میکنید؟ اون تبعیت در اعراض عن ذکر ساده تر بود. گفتیم اعراض عن ذکر این تبعیت از ابلیس، اعراض این تبعیت از ابلیس دیگه، مصداقا اونا با. اما این که یادش به ربوبیت باشد حتما با در حقیقت تبعیت از ابلیس و جلوگیری از این تبعیت همراه نیست. ممکنه انسان تبعیت از ابلیس نکرده باشه، دقت میکنید، اما این فعلیت رو هم محقق نکرده باشه. یه فعلیت جدید است، یه حرکت کمالی جدیده، دقت میکنید، نبوده که از اول این کامل باشه و در حقیقت بعد به اصطلاح یادش رفته باشه. این به نحو اجمالش به اصطلاح میثاق بر ربوبیت در زر محقق است، اما تفصیلش در کجا محقق میشه؟ در عالم دنیا تفصیلا محقق میشه. لذا میفرماد بله؟ حالا بحث در این است که میگه نسیه تصرف شیطان در این بود، ما با این نگاه میگیم تصرف شیطان نبوده، چون اگر تصرف شیطان بود خلاصه چی میشد؟ یعنی نسبت به مقام آدم تصرف شیطان درش خلاصه اشکال ایجاد میکنه که از انبیاس، هرچند در اونجا هنوز آدم آدم نشده بود و به عنوان خلقتش تام نشده بوده. یعنی اون تصرفات اگر هم کسی تصرف قائل بشه، تصرف از سنخ تصرف در دنیا نیست که با اسمت مخالف، تصرف در نظام ساختاریه نه در نظام وجودی که این پس از تحقق خلقت تامش محقق شده باشه. حالا اونم ایشالله اینا رو یکی یکی بعدن اینا میاد همه، منتها اینجا این نکته هستش که اگر این رو گفتیم، این نسیان، نسیان عهدیست که حالا تفصیلش رو میفرماید ایشون که این لزومی به تصرف شیطان نداره، لزومی به تصرف شیطان نداره. فإن الميثاق على الربوبيه هو أن لا ينسى الإنسان كونه تعالى ربا له أي مالكا مدبرا أي لا ينسى الإنسان، نه نسیان نکند فقط، نه لا ينسى الإنسان ابدا ولا في حال، دقت میکنی؟ یعنی توجه دائمی. این نسیان که در اینجا میگه در مقابل توجه دائمیه، که این توجه لحظه به لحظه به این که رب دارد، این عزمه. اگر کسی یک لحظه از این توجه غافل بشه این خلاف عزمه. اما آیا معصیت به معنای متعارف ماست؟ نه، معصیت به معنای متعارف نیست که در حقیقت شیطان تصرف کرده باشه، دقت میکنید، این معصیت به معنای متعارف نیست. اما خلاف عزم هست یا نیست؟ خلاف عهد هست یا نیست؟ خلاف عهده، خلاف عزمه، دقت میکنید. حالا اینو ایشالا توضیح بیشتر میده. میفرماید که بله، ای لا ینسل انسان ابدا، یعنی دائما هیچ لحظه، ولا فی حالن، در هیچ حالی این یادش نره، این نسیان محقق نشه، که انهو مملوکن تلق لا یملک لنفسهی شیئن لا نفعن ولا زرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورن ای لا ذاتن ولا وصفن ولا فعلن، ای لا ینسل انسان ذاتن و وصفن و فعلن فی حال من حالاتهی انهو مملوکن تلق ذاتن وصفن فعلن، خیلی یعنی فنایت ها در مقام مرتبه ذات، مقام صفت و مقام در حقیقت چی؟ فعل، توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی. این میشه عزم، این میشه در حقیقت میثاق غلیظی که از انبیا گرفته شده. لذا آدم این میثاق رو نداشت که این فناء تام ذاتی و وصفی و در حقیقت و فعلی همش تو همه مراتب، تو همه لحظات، تو همه حالات براش محقق نبود. حالا این رو بیشتر بازم بیان میکنه. والخطیعت التی تقابله، اون خطیعه که در مقابل این در حقیقت فناء در تمام مراتبه، خطیعت التی تقابله هو اعراض الانسان عن ذکر مقام ربه والغفلت عن ذکر مقام ربه والغفلت عن بالالتفات الی نفسه، در یکی از مراتبش ذات صفت فعل فرقی نمی کنه، هر کدام توجه به هر کدوم بشه، همین این التفات الی نفسهی در مقام ذات، همین این خطیعه میشه برای این. اما این خطیعه همون خطیعه است که ما میشناسیم، که تا گفتن خطیعه عصا بلا فاصله اسیان رو بزنیم به چی؟ به همین حد خیلی دیگه تنزیه کنیم انبیا رو میگیم ترک اولا کرده. خیلی که تنزیه بکنیم میگیم ترک اولا کرده دیگه. اصلا به ترک اولا نسبت داره این؟ الان دقت میکنید یا نه؟ ترک اولا یه مرتبه از بیان برای اقناع، درستم هست، غلط نیست، اما این بس اعظم از اونه، اصلا با او نسبتی نداره، خیلی متفاوته که توجه در تمام مراتب که یک لحظه غفلت در مرتبه ذات، صفت و فعل، او در حقیقت خلاف عهد میشه. لذا میفرماید که بالالتفات الى نفسه او ما یعود و یرجع الى نفسه، یا اون چیزی که عود میکنه به او، یرجع الى نفسهی من زخارف الحیات دنیا الفانیت البالیه، که مثل بدن میمونه، توجه به بدن. او ما یرجع الى نفسه من زخارف الحیات دنیا الفانیت البالیه یعنی چی؟ یعنی خلاصه بدن، حتی این، حتی توجه به بدن، توجه به بدن بدون با فراموشی اون نگاه، با عدم توجه به اون نگاه، همین این در حقیقت خلاف اون عهده. لکنک اذا امنت النظر فی الحیات الدنیا، حالا از اینجا ایشون نتایجی رو بیان میکنه که خلاصه حسرتش هم خوبه البته، این آدم حسرتش رو داشته باشه، اقلا با نگاه حسرت بهش وارد بشین، با نگاه حسرت، همین نگاه حسرت خودش یک مرتبه طلبه، ایشالله این طلب بعدن تو وجودمون فعلیت پیدا کنه. لکنک اذا امنت النظر فی الحیات الدنیا على اختلاف جهاتها و تشتت اطرافها و انهائها و وحدتها و اشتراکها، حیات دنیا رو که نگاه میکنی با همه این مختلفات جهات و اطراف و انها که داره، با همه جهات وحدتی که داره و همچنین جهت اشتراکی که بین مؤمن و کافر داره، وجدتها به حسب الحقیقت والباطن، به حسب الحقیقت والباطن، یعنی اون نگاه اولی نگاه چی بود؟ ظاهر، که تشتتها وحدتها، درسته؟ یه جهات تشتت داره، اختلاف داره، یه جهات وحدت داره. اون نگاه اولی بود. نگاه دومی و دقیق که به حسب الحقیقت دنیا رو کسی نگاه بکنه، به حسب الحقیقت و الباطن، مختلفتون فی الموردین، فقط دو جهت داره، دو جوره. این همه تشتت نیست. این نگاه دقیق و به حسب الحقیقت فقط دو نگاهه، دو جور نگاهه. این دو جور نگاه هم با هم دیگه جمع نمیشن. یا اینه یا اون. دقت میکنید؟ یا اینه یا اون. میفرماید که مختلفتون فی الموردین به حسب ذوق العلم بالله تعالی و جهل و الجهل به، یا کسی عالم است به در حقیقت عالم با علم الهی و علم به خدا که همون عهد میشه، تذکر میشه، ذکر میشه، یا نگاه جاهلانه است به عالم که نسیان میشه، اعراض عن ذکر میشه، اعراض عن ذکر. البته بین اعراض مطلق و بین توجه مطلق مراتب هست، اما این مراتب همه داخل در این دو دسته هستند دیگه، یا این طرف غالب است یا اون طرف، اما دو دسته اساسی تقسیم میشن، عالم بالله، جاهل بالله. کسی که عالم بالله نگاه میکنه به عالم، نگاهش حالا اینجوری میشه، فالعارف به مقام ربه اذا نظر الى نفسه و کذالک الى الحیات الدنیا الجامعه لاقسام الکدورات، وقتی که نگاه میکنه به دنیایی که اقسام کدورات در او محقق است و انواع آلام و ضروع مکاره من موت و حیات و صحت و سقم و سعه و اقتار، گشایش ها و کمبودها، تنگی ها و راحت و تعب و وجدان و فقدان، همینا رو میبینه، اونم میبینه یا نمیبینه، اما از چه نگاهی نگاه میکنه؟ عارف بالله چجوری میبینه؟ اینجور که الا ان الجمیع، همه اینها، اعم مما فی نفس الانسان، که در درونش محقق باشه یا در بیرون از خودش ببینه، اعم مما فی نفس الانسان او فی غیرهی، همه اینها رو مییابد، الا ان الجمیع مملوکتون لربه. این مملوکتون لربه یعنی چی؟ یعنی خدای تعالی فقط کار است. اگر خدا کار شد بقیه چی میشن؟ بیکاره. بقیه میشن بیکاره. تمام شد. یه کلامه. اگر خدا کار است، عارف به مقام رب، همه اینا رو که میبینه، میبینه فقط خدا کار است. بقیه بیکاره. لا استقلال لشیء منها و فیها، هیچ در حقیقت استقلالی برای شیء از این اشیا در این عالم و در این نفس او یا در حقیقت در این موجودات نیست، نه از اونها نه در اونها، هیچ. بل الکل ممن لیس عنده الا الحسن. حالا با این نگاه اگر دید، وقتی همه رو از جهت همون بحث که دیروز عرض کردیم، عالم رو از جهت چی نگاه کرد؟ وجودیشون، نه حدودشون. خیلی بحث شیرینی بود دیروز که عالم رو از حیث وجودش نگاه کنن، نه از حیث حدودش. عالم از حیث حدودش تعارضات و تخاصمات درش هست، اما عالم از حیث وجودش فقط چی هستش؟ خدای متراعاست. نه این خداست اون خداستا، متراعا یعنی وجود میبیند. مگه به غیر وجود در عالم هست؟ مگه وجود مسابقه با خیر نیست؟ مگه وجود مسابقه با ظهور نیست؟ دقت میکنید؟ هیچ نقشی هم برای غیر نیست، چون غیر در مقابل او وجودی نداره، یک وجوده. اگر اینجوری شد، لا استقلال لشیء منها و فیها، بل الکل ممن لیس عنده الا الحسن والبهاء والجمال والخیر. منتها نه خیری که الان ما نگاه میکنیم میگیم خب حالا مارم مثلا اگر زهر داره برای ما و سمیه، وجودش اصلش خوبه، درسته؟ یه نگاه اینجوری ده. میگه نه، نه اینجوری. علاما یلیق و به عزته و جلاله، هر موجودی رو خیر میبینه. علاما یلیق و به عزت خدا و جلال خدا، نه اونی که خیر ببینه بگه اینم خیر دارد. علاما یلیق و به عزته و جلاله یعنی چی؟ یعنی متصله به خیر و حسن نامتناهی، نه به حسن و خیر محدود. چون این وجود منفصل نیست، این وجود گسسته نیست، این وجود پیوسته است، خزائنش باهاشه. و این من شیء الا عندنا خزائنه، دیگه درسته؟ خیلی سخت نگاه اینجوری ها، آدم خودش هم اینجوری نمیبینه، چه برسه بخواد موضوع دیگر اینجوری ببینه. عارف به مقام رب عالم رو اینجوری میبینه. یار بی پرده چی؟ چی؟ بلند بود. یا اول الابصار. بی پرده. بی پرده یعنی علاما یلیق و به عزتهی و قدسه. بی پرده. نه علاما یلیق و به مرتبه خلقه ای. دقت میکنید؟ اگر گفتی احتجب لخلقهی به خلقه، یعنی خلق این رو اگر تو مرتبه خلقش دیدی، احتجب لخلقهی به خلقه، درسته؟ اما اونجایی که علاما یلیق و به عزتهی و قدسه میبینید، خلاصه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. کثرت محفوظه، اما این کثرت ها همه دیدن اوست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، تماشا کنم تو را. منتها اولین جایی که تماشا میکنه انسان تو را رو در کجاست؟ در خودشه، اولین تجلی خودشه. لذا میفرماید که فاذا علاما یلیق و به عزت. خیلی خیلی حرف سنگینه ها، یعنی اگر آدم یه قدری این فرمایش ایشون که میفرمود علاما یلیق و به عزت و جلاله، اگر همین این تو وجود انسان کفایت بود که انسان غالب تویی بکنه، اگر اهل در حقیقت صدق تو وجود بود کفایت میکرد. حالا البته ظرفیت شما فوق اینه، اینا رو طی کردید، نه اینکه حالا من خودم رو میگم، یعنی کسی که طی نکرده باشه اگر در حقیقت میفهمید این چی داره میگه، باید غالب تویی میکرد. علاما یلیق و به عزته و جلاله، چون همین حسنش این است که آدم خودش نمیفهمه، و الا دیگه بعد از این خط بعدی که لزومی نداشت، همین کفایت میکرد، همین یک کلمه بس بود. اما حالا چون الحمدلله خلاصه خیلی خودم رو عرض میکنم اهل فهم نیستم، این خطای بعدیش هم برامون بالاخره یه صفایی داره، یه عشقی میکنیم با اونها مفهومن. ولا یترشح من لدنه الا الجمیل والخیر، از او به غیر از جمیل و خیر ترشح ندارد. ترشح، تعبیر ترشح، فاذا نظر الیها، اگر کسی نگاه کند به عالم، به موجودات، اذا نظر الیها و هی ها کذا، با نگاه وجود نه نگاه حدود، درسته؟ لم یرا مکروها یکرهو ولا مخوفا یخافو. چرا؟ چون با این نگاه انسان به غیر خدا با چیزی حشر داره، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، امکان نداره. درسته؟ اون خدا سلامتی بده آقای حسنزاده، ایشون خیلی شعر که میخوند با تمام وجود میخوند، یعنی شعر رو احساس میکرد وقتی که میخوند، همه چیش همین بود، هر حرفی که میزد. بعد مثلا این شعر در حقیقت فردوسی ظاهرن دیگه، پناه بلندی و پستی ظاهرن از فردوسی باشه ها؟ پناه بله از فردوسی، پناه بلندی و پستی تویی. درسته؟ پناه بلندی و پستی تویی، ندانم چه ای هرچه هستی. ایشون بعد خلاصه دستش هم از این ور انگار به اون ور، از این ور عالم به اون ور عالم، یعنی از ظاهر تا باطن دستو میکشید که انه، اینقدر زیبا این دستو تکون میداد. ندانم چه ای هرچه هستی تویی، نه هرچه هستی یعنی نمیدونم چیستی، دقت میکنید؟ اما منتها نه هرچه هستی یعنی این تویی اون تویی اون تویی، دقت میکنید؟ هرچه هستی به معنای اون وجود مطلق، مشیت مطلقه حق که همه وجودها ظهور او هستش. بعد میفرماید که فاذا نظر الیها و هی ها کذا لم یر مکروها یکرهه ولا مخوف مخوفا یخافه، اصلا ذاتی در مقابل ذات حق نمیبینه که بخواد مکروهی و خوفی احساس بکنه. ولا مهیبا یهابه، چون مهیبی نیست تخصصا خارجه، نه مهیب هست نمی ترسد، دقت میکنید یا نه؟ مهیبا یهابه نیست، نه اینکه در حقیقت مهیب هست ولی این چون پشتش به خداست از مهیب نمی ترسه، دقت میکنید یا نه؟ مهیب نیست. چرا؟ مکروه نیست، چون از او فقط جمال و خیر قبلش گفت نشأت میگیره و عالم با نگاه چی دیده شده؟ وجودی که جمال و خیره، نه حدودی. همه نگاه های مهیب و کراهت و علم و اینها از کجا نشأت میگیره؟ از نگاه حدودی، از نگاه حدی. حالا این خیلی حرف داره اینا از جهت مفهومی هم. بل یرا کل ما یراه حسنا محبوبا، همه رو حسن و محبوب میبینه الا ما یعمره ربه ان یکرهه و یبغضه، ان یکرهه و یبغضه، مگر اونجایی که خدا گفته که به این رو اکراه داشته باش و بغض داشته باش، یا یکرهه و یبغضه، اون رو گفته کراهت داشته باش و بغض داشته باش، اونجا رو کراهت و بغض داره، اونم نه از باب اینکه او مکروه و مبغوضه، از باب اینکه امر الهی است به اینکه او رو کراهت داشته باش و بغض داشته باش. میدونه برای این ارتباط با این باید با کراهت و بغض باشه، نه از جهتی که این وجود، چون از خدا به غیر از جمیل و حسن نشأت نمیگیره. اگر این وجودیه، دقت میکنی، این حتما حسن و جمیله، اما امر الهی بر این است که از این تو کناره بگیر، از باب این که این ترکیب و این کمال برای تو در بغض از این و دوری از این نشأت میگیره، یعنی اون حسن بالاتر رو میخواد با دوری از این ایجاد بکنه. حالا این بحث جالبی داره. و هو ما ازالک یکرهه لامره و یحب ما یحب و یلتز و یبتهج به امره، حتی اونجایی که ابتهاج داره و لذت داره، آیا لذت نفس میبره، لذت حسن میبره، چون حسن است لذت میبره، یا چون خدا امر کرده لذت میبره؟ چون خدا امر کرده لذت میبره، نه چون خوشش اومده لذت میبره. هیچ وجهی از وجوه انانیت و وجودش نیست. نگید که این خلاصه با بعضی از مسائل، این ماره مربوط به موطن عالی است که کسی تو این رتبه فناء صفتی و فعلی و ذاتی قرار بگیره. گر حکم مراتب نکنی زندیقی، این در حقیقت مربوط به مشت حسن علی بقال نیست، که مربوط به من نیست، که در حقیقت این میگه انسان تا این موطنم میرسه، دقت میکنی؟ این افق نگاه انسان و وجود انسانه، اما من باید الان اینجوری نگاه بکنم، تصنعی نیست که، مفهومی نیست که، این افق وجود انسانه. که اگر اینو حواستون باشه خیلی مشکلات حل میشه. لذا میفرماید که بل یرا کل ما بله لا شغل و یبتهج به امره لا شغل له الا بربه. تازه این لا شغل له الا بربه از زیغ کلامه، چون شغل برای این مطرح نیست. لا شغل له الا بربه، فقط با خدا مشغوله. با خدا مشغوله، نه این است و خدا اینم نیست که لا شغل له الا بربه، این است و خدا بقیه نیستن، ولی خودش هست. اگر خودش باشه، اولین چیزی که تو اینجا مندک میشه وجود خودشه. تو این اندکاکات اولین اندکاک، اندکاک خودشه. لا شغل له الا بربه کل ذالک، چرا؟ لما یرا یرر جمی ملکن تلقن لربه لا نصیبه ولا حظه لشیئن غیرهی فی شیئن منها. هیچ چیزی در هیچ چیز دیگری تأثیر ندارد تو این ملک تلق. دقت میکنید یا نه؟ تو این ملک تلق با این رؤیت، با این شهود، این شهود که فنا در این مرتبه است، هیچ تأثیری برای غیر نیست. نه تأثیر علت تامه، نه تأثیر علت مؤده، نه تأثیر به نحو شرط، نه تأثیر به نفع رفع مانع. هیچ یعنی هر تأثیری که بخواید تصور بکنید در اینجا برداشته شده است، نه از خودش نه از دیگری. لا حظ لشیء، نفی مطلق. لا حظ لشیء غیر فی شیء منها، به هر نحو از تأثیر که بخواید تصور بکنید راه ندارد. فما له ولمالک الامر، اصلا چه معنی دارد در مقابل مالک امر در حقیقت قدرت تأثیر، قدرت تصرف و شعنیت؟ فما له، چه شعنیتی است برای چیزی ولی مالک الامر در جایی که در حقیقت چی باشن؟ در مقابل مالک امر بخواد در حقیقت کسی. این شعنیت های ما در مقابل همدیگه است. من در مقابل شما، شما در مقابل من، او در مقابل این شعنیت داریم، اما در مقابل خدا هیچ شعنیتی هیچ کی نداره، هیچ کسی شعنیت نداره، از رتب و یابس تا اعلال الیین هیچ کسی شعنیت نداره در مقابل خدا. لذا در حقیقت امام سجاد علیه السلام اونجا با الهی انا اقل الاقلین راست میگه، در مقابل حقه هیچ شعنیتی، او نگاه واقعیه. کل ذلک لما یرى الجمیع ملکن تلقن لرب لا نصیب ولا حظ لشیء غیره فی شیء منها فما له ولمالک الامر و ما یتصرف بهی فی ملکه. چجور تصرف بکنه در ملک مالک امر؟ من احیاء و اماتت و نفع و ضر و غیرها فهاذه هی این حیات طیبه هست. تو این حیات طیبه کسی خوف داره؟ از کی بترسه؟ خوف از اغیارا معنی پیدا میکنه؟ خوف از دشمنه، مثلا میگه از آمریکا میترسه آدم اینجوری؟ اگر امام میفرماید که والله تا به حال نترسیده، خب این حیات طیبه رو داشته، از کی بترسه؟ مگه غیر خدا تو عالم کار است؟ مگه غیر خدا تو عالم کار است؟ در اینه که معارضه و مبارزش هم با آمریکا و شاه داشته، دقت میکنه، چون امر الهی بوده، اما از کی بترسه؟ مگه قدرتی در مقابل قدرت حق میبینه که بترسه؟ مگه قدرتی هست اصلا؟ نه اینکه هست و قیاس پذیر نیست، نه اصلا نیست. یه موقع از میگیم هست و او خیلی عظمت داره لذا این هیچی حساب، نه اصلا نیست. این نگاه میگه قدرتی نیست. این میشه حیات طیبه. لذا میفرماید که فهاذه هی الحیات الطیبه التي لا شقاء فيها البته و هی نور لا ظلمت معه و سرور لا غم معه و وجدان لا فقد معه. فقط وجدانه، فقد نیست، فقر نیست، احتیاج نیست. اگر کاری میکنه به امره، حتی این شخص خوردن و خوابیدنش میشه چی؟ به امر، نه به احتیاج. به اینجا میرسه ها، یعنی بدن اینقدر تابع میشه تو این نظام وجودی، بدن اینقدر تابع میشه، از باب گرسنگی نمیخوره، از باب امر میخوره. این میشه یطعمونی و یسقین، اطعام و اسقار از او. خیلی عظیمه. اگر مقام انسانی اینه، حالا اگر وقت گذشت وگرنه این تتمش، میفرماید که بله، و غنا لا فقر معه کل ذالک بالله سبحانه، و فی مقابل هذه الحیات حیات الجاهل به مقام رب اذ هذا المسکین به انقطاعه عن ربه لا یقع بصره علی موجود بین لا یقع بصره علی موجود من نفسه و غیره الا رآه مستقلا به نفسه، هر کدوم رو مستقل میبینه، درسته؟ برخلاف او دیگه زارن او نافعن خیرن او شرن، اگر زارن اگر نافعن باشه ولی مستقل باشه داره به من نفع میرسونه، اما مستقل باشه آیا این برای من لذت بخش میتونه باشه تاما؟ نه. چرا؟ چون برای خودش یه حقیقتی داره، هر لحظه ممکنه چی باشه؟ دست برداره از اینش و دست برداره از نفع رسوندنش، لذا نفعش هم برای من همیشه نفع چی هستش؟ نفعیست که احتمال انقطاع داره، یعنی به قول آقا استرس یا خوف انقطاع همیشه هست یا نیست؟ چون اغیارن، متکثرن، خود این تکثر که من باید یه کاری بکنم این نفعش بماند برام، او بماند، او بماند، او بماند. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ استقلال وجودی اشیا یعنی ارباب متفرق، یعنی باید با هر کدوم باید جوری تا بکنم که این نفع باقی بمونه، درسته؟ به دبستون باید باشه یا اعمال قدرت باشه، یه لحظه قفلت کنم اگر با اعمال قدرت، یه لحظه اسیان اونه اگر اعمال قدرت باشه، اگر از راه دلقت محبت باشه باید به دبستون داشته باشم تا او محبتش بماند. میفرماید که و غیر، بله، لا یقع بسر و علا موجود من نفسهی و غیر، خودش اول همه است، من نفسهی خودشو مستقل که دید اول همه مشکل خودشه، و غیره الا رآه مستقلن به نفسهی زارن او نافعن خیرن او شرن، فهو یتقلب فی حیاتهی بین الخوف اما یخاف فوته و الحذر اما یحذر وقوعه و الحزن لما یفوت. چون اون آینده ها رو که این دستش نبوده که ترس داره که تو آینده چی میشه، همینجور میمونه یا نه، نسبت به گذشته اون چیزی که از دست داده به مافات دائما محزونه که چرا اون موقع اینا رو نداشت، چرا اون موقع اینقدر نداشت، درسته؟ حزن لما یفوت، و خوف نسبت به آینده، خوف همیشه نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته است. اینم داشته باشید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی نه نسبت به گذشته اینها ترسی و حزنی دارن، نه نسبت به آینده خوفی دارن، خوف و حزن همیشه نسبت خوف به آینده است، حزن نسبت به گذشته است. لذا می‌فرماید که والحزن لما یفوت و والحذر اما یحذر وقوع و الحزن والحسرت لما یزیع عن من جاه او مال او بنین او اعوان و سایر ما یحبه و یتکل و یعتمد علی و یؤثره کل ما نزج. این میگه تعبیر، ببین چقدر زیبا زده به همون جریان دوزخ که وقتی که اینها هر پوستی ازشون سوخته میشه پوست دیگه رویده میشه دوباره سوزانتر سوخته میشه، میگه ارتباط و اتکال به اغیار که استقلال وجودات رو میبینیم کلما نزجه است، که هر قدر این رو در حقیقت بخوای به این علم استقلال غیر عادت کنی بالاخره با استقلال یکی کنار اومدی، عادت کردی، درسته؟ یه استقلال دیگری جلوت میاد، یه سوختن دیگه است، هر کدام از این استقلالا در مقابل تو یه سوختنه، چون تو نامتناهی رو میخوای و اینا مانع تو هن، باید بسوزی تا بتونی با اینا کنار بیای. خیلی حرف زیبایی ها. لذا میفرم کل ما نزج جلده بالاعتیاد به مکروه و سکون الى مرارت. این مرارت و مکروه چی هستش؟ تحمل استقلالهای دیگه است، تحمل استقلالهای دیگه است و خودش. بعد میفرم بدل جلدن غیره، تبدیل میشه جلد غیرش، لیزوغ العذاب به فعاد مسترب غلق و حشا زائب محترق، که دلش در حقیقت غیر آرام است، مضطرب است، و جانش و قلبش زائب محترق است، آب میشه، زائب آب شده و سوزان، زائب محترق، و صدر ضیق حرج، سینه تنگ و در فشار است، کأنما یسعد فی السما، مثل کسی که تو آسمان رفته باشه. میدونید که اکسیژن تو آسمان برای تنفسش برای انسان خیلی سنگین و سخت میشه، لذا کسی که میره ارتفاعات، ارتفاع خیلی بلند باشه باید از قبل تدارک دیده باشه، آمادگی داشته باشه، ولی نفس کشیدن خیلی سخت میشه. کأنما یسعد فی السما، مثل این که رفته تو آسمان، کذالک یجعل الله الرز علی الذین لا یؤمنون. بعد ایشون از اینجا نتیجه میگیره که اذا عرفت هذا علمت. انشاءالله توضیحش برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.